سه تا عنصر اصلی توی داستانهای جنایی مجرم، قربانی و کاراگاهه. کاراگاه همون شخصیه که سعی میکنه حقیقت رو کشف بکنه، هویت مجرم رو کشف بکنه و اون رو به پیشگاه عدالت بیاره تا قانون اجرا بشه، عدالت برقرار بشه و اون حق پایمال شده قربانی رو یک جورهایی احیا بکنه. بعضی داستان ها هستن که بهشون میگن داستان کاراگاهی معمایی. این داستان ها مثل تمام داستان های جنایی دیگر، یعنی یک پیرنگ معماگونه دارن، همین مجرم و قربانی کاراگاه رو دارن، جنایت رو توشون دارن، اما تفاوت اصلی که با باقی داستان ها دارن اینه که کاراگاه در این داستان ها شخصیت اصلیه، شخصیت محوریه، پروتاگونیسته. پس داستان حول محور این کاراگاه میچرخه. قرار نیست لزوماً راوی این داستان باشه کاراگاهمون، یا زاویه دید حتی محدود به این کاراگاه باشه، اما این کاراگاه اون شخصیت اصلیه داستانه که ماجرا رو پیش میبره و کنشهاش باعث میشه که اتفاقهای دیگه رخ بدن و داستان شکل بگیره و پیش بره. معمایی که اینجا معمولا مطرحه توی اینجور داستانها اینه که اون قاتل کیه؟ در واقع چه کسی این جرم رو انجام داده؟ Who do it؟ و گاهی ممکنه حتی این سوال هم مطرح بشه که چگونه دستگیر میشود؟ اصلا این مجرم دستگیر میشه، شناسایی میشه یا نه، و کار کاراگاه اینه که بتونه اون سرنخ‌ها رو دنبال بکنه، این معما رو حل بکنه، جواب این سوال رو بده، این سوال که مجرم کیه. ما میتونیم انواع مختلفی از کاراگاه‌ها رو داشته باشیم با توجه به اینکه چطور وارد اون پروژه و پرونده میشن، چطور وارد داستان میشن، در واقع چجور کار میکنن، استخدام میشن. با توجه به این مسائل میشه دستبندیشون کرد، اما از لحاظهای دیگه هم میشه بررسیشون کرد. اینجا میخوام در مورد کاراگاه مجرم صحبت بکنم، کاراگاهی که در عین حالی که قرار مجری عدالت باشه اما خودش هم مجرمه. این به چند شکل مختلف میتونه نمود پیدا بکنه. ممکنه که کاراگاهمون خودش یک خورده مجرم باشه، ممکنه کاراگاهمون برای پیش برد کارش و حل پرونده و کشف حقیقت دست به جرمهایی بزنه، ممکنه در گذشته خودش مجرم بوده باشه، ممکنه در طول داستان بنابرای دلایل مختلفی خودش مرتکب یک جرمی بشه، حالا ممکنه در جریان اون پرونده باشه، ممکنه هم حالا دلایل دیگه، یا اینکه در پایان داستان خودش باز دست به یک جرم بزنه. خیلی حالات مختلفی رو میشه در نظر گرفت که این کاراگاه در واقع دست به جرم بزنه. ممکنه باز در کنار مجرم‌های دیگه‌ای که داریم این کاراگاه همون هم یک مجرم ثانویه باشه، یعنی ما یک مجرم اصلی برای داستان داشته باشیم که اون جرم اصلی رو انجام داده، جرم اصلی که جرقه داستان رو زده، موتور داستان رو انداخته، و کاراگاه در کنار اینکه کاراگاهه و سعی میکنه این مجرم رو گیر بندازه، خودش هم حالا در یک سطوح دیگه یک جرمهای رو مرتکب میشه و اونها هم حالا گره میخورن به این ماجرای اصلی داستان. گاهی هم کاراگاهمون خودش مجرم اصلی داستانه. حالا باز این میتونه سطوح مختلفی داشته باشه. یه نمونه که میتونه مثال زد دکستره، در سریال دکستر. اونجا دکستر خب یک قاتل سریالی بود، در این حال جزی از نیروهای پلیس بود و کمک میکرد به پلیس برای حل پرونده های مختلف. اونجا پرونده های مختلفی توی هر قسمت پیش میومد و سعی میکردن حلش بکنن. در کنار اون توی هر فصل معمولا یک جرم اصلی رخ میداد که باز دکستر به کمک تیم سعی میکرد این رو حالا هویتش رو کشف بکنه و برن به سمت دستگیریش. و در کنار اینها دکستر اون جرم های خودش رو هم انجام میداد و بعد به مرور زمان جرم دکستر میاد و جرم اصلی داستان میشه و دیگه در اون فصل های پایانی میبینیم که کلن دکستر میشه اون سوژه اصلی، میشه مجرم اصلی که دنبالشن. پس کاراگاهمون خودش میتونه به شکل های مختلفی مجرم هم باشه. پس کاراگاه در واقع کاشف حقیقته. این نقشی که توی داستان داره اینه که حقیقت رو کشف بکنه، معمای داستان رو حل بکنه. و توی داستان‌های کاراگاهی معمایی این کاراگاه خودش شخصیت اصلیه و به خاطر همینه که این داستان‌ها داستان‌های کاراگاهی هستند، چون داستان یک کاراگاه هستند. پس قراره که این کاراگاه بیاد حقیقت رو کشف بکنه، معما رو حل بکنه، هویت قاتل رو کشف بکنه، دستگیرش بکنه. و در این میان ممکنه کاراگاه‌های وجود داشته باشن که خودشون هم به یک نحوی مجرم باشن و باز ممکنه که مجرم و کاراگاه یک داستان هر دو یک نفر باشن. استفاده از این شیوه یه خورده خطرناکه. چرا؟ چون باید زاویه دید، نوع پرداخت و راوی و روایت جوری انتخاب بشن و سامان پیدا بکنن که تو ذوق خواننده نزنه. اینطور نباشه که ما آخر داستان بخوایم بیایم بر خواننده هویدا بکنیم این رو و تمام مدت مثلا خود کاراگاه هم راوی داستان بوده باشه و جوری هم باشه که انگاری ما میتونیم به هر آنچه که در سرش میگذره دسترسی داشته باشیم، همه چیز رو با همون درمیون میذاره، سرنخهای مختلفی رو به ما نشون میده. اما آخر داستان بیایم یه جوری ضربه بزنیم که آره این کاراگاه، این راویه و که کاراگاه هم بود خودش مجرمه. این خواننده احساس میکنه تو دستش انداختی، داری مسخرش میکنی، چون که کلی نشانه بود که این رو مطمئن بکنه که این راوی، که این کاراگاه مجرم نیست و بعد یک دفعه اومدی و میگی که نه این خودش همون مجرم است. پس زمانی که میخوایم از این شیوه استفاده بکنیم که حالا یا راویمون مجرم باشه یا اینکه در این مورد به خصوص کاراگاه مجرم باشه، باید جوری سیر روایت رو تنظیم بکنیم که وقتی این حقیقت هویدا میشه خواننده شوکه بشه و از این شوکه شدن و از این کشف لذت ببره و واقعا حیرت بکنه، نه اینکه احساس بکنه ما دستش انداختیم، اونو احمق پنداشته ایم و یه سری چیزا رو آمدانه ازش قایم کردیم تا نفهمه، یا اینکه اصلا یه چیزای دیگه‌ای بهش گفتیم و الان یه چیزای دیگه داریم میگیم و انگاری که منطق خاصی وجود نداره، نمیفهمه که خب اگر اینجوری بود پس چرا اینجوری شد؟ چرا اینجا داشت اینجوری رفتار میکرد و اینجوری میگفت؟ حواسمون باید به این ریزکاری ها باشه. میخوام یک کتابی معرفی بکنم که یک نمونه خوبه از این نوع، که توی این داستان کاراگاه ما همون مجرم اصلیمونه اما پرداخت داستان و سیر روایت، سرنخدهی ها، اصلا مدل و فضا جوریه که واقعا ما لذت میبریم از این کشف و وقتی در نهایت سرنخی به ما داده میشه، یعنی یه سرنخ نهایی به ما داده میشه که ما مطمئن میشیم این مجرم اصلی همون کاراگاهه، واقعا لذت میبریم ازش. و اینجوری نیست که در انتها احساس بکنیم نویسنده سعی کرده ما رو دور بزنه، گولمون بزنه. همینجا بگم که در واقع من با این کارم رسمن کتاب رو اسپویل کردم، چون شاید بشه گفت هیجان انگیز ترین بخش این کتاب همین کشف نهاییشه. اما خب در این حال اسپویل کردن خوبی که داره اینه که ممکنه ما رو کنجکاو تر بکنه تا بریم سراغ خوندن و دیدن اون اثر تا بفهمیم چطور اون نویسنده تونسته این شیوه رو پیاده بکنه و این مدل رو به نمایش بذاره. اگر دوست ندارید داستان براتون اسپویل بشه، همینجا متوقفش کنید و دیگه باقیش رو گوش ندید، چون میخوام اسم کتاب رو بگم. اگر هم براتون مهم نیست یا اتفاقا اسپویل کردن باعث میشه که شما مشتاق تر بشین برای خوندنش، پس همچنان ادامه بدید. اسم کتاب هست خاطرات یک آدمکش، نوشته کیم یونگ ها، نویسنده ای از کره جنوبی و کلن داستان های سیاه می نویسه. این هم یک داستان سیاهه. داستان یک قاتل زنجیره‌ایه که در قدیم الایام قاتل زنجیره‌ای بوده، 20 و چند ساله که دیگه دست از کشتن برداشته. حالا در 72 چند سالگی دچار زوال عقل شده، کم کم حافظش داره از کار میفته، خاطرات نزدیکش دارن از بین میرن، گاهی حال و گذشته رو قاطی میکنه، گاهی بعضی افراد رو نمیشناسه، آدمهایو میبینه و بعد یادش میره، فراموششون میکنه، حافظش، هوشیاریش مدام در حال رفت و آمده. راوی اول شخصه و جوریه که انگاری ما داریم بخش هایی از یادداشت‌هاش رو میخونیم. یک جریان سیاله و به خاطر اینکه راویمون حافظش مدام قطع و وصل میشه و میپره و میاد، یک راوی غیر قابل اعتماده و همین که گاهی خاطرات دور و نزدیکش قاطی میشه، گاهی حتی یک توهم‌های ریزی میزنه. کم کم به ما سرنخ‌هایی میده نویسنده از خلال این واگویه ها یا یادداشت های راوی که ما بفهمیم این راوی خیلی قابل اعتماد نیست، چون گاهی یک کسی رو میبینه و نمیدونه که اینو دیده یا نه، ولی خب من مخاطب که حافظم سر جاشه میدونم که این همون شخصه. بعد مثلا چند صفحه جلوتر میریم و میبینیم که یک دفعه‌ای حالا راوی یادش اومده یا برگشته نوشته های خودش رو خونده و این باعث شده که یادش بیاد که اون شخص کی بوده. متن کتاب جوریه که انگار قطعه های تیکه بریده است، تیکه هایی که نوشته، گاهی مثلا یک تیکه شعر، یک تیکه خاطره است، یک تیکه از زمان حاله، تیکه ای از زمان گذشته است. و با وجود اینکه این متن ها تکه پارن، اما انسجام خیلی خوبی دارن و اون حال و هوای خود کاراکتر و اون نامطمئن بودن رو خیلی خوب بهمون منتقل میکنه و ریتم خوبی داره کلن داستان، تعلیق خوبی داره، سر جاهای خوبی ما رو معطل نگه میداره، ما رو مشتاق نگه میداره، در ما کنجکاوی ایجاد میکنه تا پیشتر بریم و ببینیم که در ادامه قراره چه اتفاقهایی بیفته و این ماجرا اصلا چیه. حالا بخش دیگه ای از این داستان رو بگم. پس یک قاتل زنجیره‌ایه که الان دچار زوال عقل شده، 20 و چند سال قبل دیگه کارش رو قطع کرده و الان متوجه میشه که توی شهرشون یک قاتلی اومده، یک قاتل سریالی که دخترهای جوان رو میکشه. این شخصیت اصلی داستان، این راوی، خودش یک دختر جوان داره و حالا نگران اینه که نکنه قاتل سراغ دخترش بیاد و بعد متوجه میشه که دخترش با یک مردی آشنا شده و به خاطر حالا اتفاقهایی که میفته متوجه میشه، این در واقع اول حدس میزنه، بعد به یقین میرسه راوی که این شخصی که الان اومده سراغ دخترش و میگه که میخوام با تو ازدواج بکنم، در واقع همون قاتل سریالی است که اومده توی شهر و داره دخترهای شهر رو میکشه. حالا راوی ما میخواد از دخترش مراقبت بکنه، محافظت بکنه و برای این کار تصمیم میگیره که بره و هویت این قاتل رو فاش بکنه برای همه. از اونجایی که موفق نمیشه این رو اثبات بکنه و به حافظش هم که اعتباری نیست و نمیدونه که اصلا به کی میشه اعتماد کرد، چی کار میشه کرد، میاد و تصمیم میگیره خودش دست به کار بشه و بره اون قاتل رو بکشه. حالا در این میون هم اتفاقهای مختلفی میفته و بالاخره یک شب میره و بعد که صبح بیدار میشه یادش نمیاد دقیقا چه اتفاقی افتاده، اما میدونست که شب قبل به قصد کشتن اون قاتل از خونه زده بوده بیرون. حالا به خودش میگه که احتمالا این کار رو تونستم انجام بدم، و بعد میبینه که خبری از دخترش نیست و اتفاقهای دیگه میفته و پای پلیس به ماجرا باز میشه و به همه میگه که احتمالا دخترم گم شده، کار همون قاتل است، و در نهایت متهم میشه به اینکه خودش اون دختر رو کشته. حالا دیگه این ته و انتهای داستانه. ما متوجه میشیم که اون دختر اصلا دخترش نبوده، پرستارش بوده. جای اون جسدهایی که حالا توی خونه به جاهای دیگه پنهان شده بودن رو پیدا میکنن و دیگه هم میفهمن که این همون قاتل سریالیه که چندین سال پیش، 20 و چند سال پیش اینجا فعال بوده. و اینکه این قاتل جدیده هم در واقع خود همین شخص بوده، اما خب به خاطر این حافظش که میرفته و میومده خودش حالا اون زمانهایی که دست به قتل میزده رو یادش نبود. حالا کار نداریم که این چقدر ممکنه تو دنیای حقیقی واقعی باشه و این ممکنه اختلال دیگه ای داشته بوده باشه یا نه. در کل به عنوان یک داستان خیلی خوب پرداخته شده بود و این نحوه ضربه و غافلگیریش با اینکه یک جاهای یک سرنخهای خیلی ریزی به ما میده، اما بعد جوری میگذره که ما یه جورایی چشم پوشی میکنیم ازشون. اما خب وقتی داستان به پایان میرسه متوجه میشیم که اون سرنخ کوچولوها اشاره داشتن مثلا به همین. خب اینا باید همش در کنار هم قرار میگرفت تا اون معنا رو برسونه، این نشانه رو بدن که ما مطمئن بشیم این راوی خودش همون قاتله. توی این داستان ما نمیبینیم که این پیرمرد بلند بشه و حالا مثل خیلی از کاراگاه‌های دیگه مثلا بره سر صحنه جرمی یا کارهای خاص یا ویژه یا عجیب و غریبی انجام بده، چون که خودش یک آدم کشه و یک غریزه‌ای داره، با تکیه بر اون غریزش تونسته بود اون قاتل رو حالا بشه گفت شناسایی بکنه و متوجه بشه که این هم قاتله، این هم خودش همون قاتل است. اما خب این شخصی بود در داستان که با این سوال مواجه بود که قاتل کیه و حالا حدس‌هایی زده بود، یک یقینی بر اساس شم آدم کشی خودش رسیده بود و حالا میخواست بره و دست به کاری بزنه، میخواست از کاری جلوگیری بکنه. و این کاراگاه بر اساس انگیزه شخصی اومده بود وسط، یعنی نه کسی بهش گفته بود این کار بکن، نه کسی استخدامش کرده بود، نه در استخدام نهاد عمومی یا خصوصی بود. خودش به خاطر یک سری انگیزه های شخصی که در واقع دفاع و حمایت و حفاظت از دخترش بود دست به این کار زد. حالا هرچند که در نهایت اینا همش یه جورایی توهم بود، اما در ابتدای داستان اینها انگیزه این شخص بود برای انجام دادن این کار، برای اینکه نقش کاراگاه رو در این داستان بازی بکنه و داستان رو پیش ببره. این فراموشی‌هاش و اینکه تردید داشت نسبت به همه چیز، حتی به خودش، به حافظه‌اش، به چیزهایی که داره می‌نویسه، اینها خیلی خوب به تعلیق دامن می‌زدن و باعث می‌شد یک فضای موهوم تاریکی ایجاد بشه، ندونیم دقیقاً چی به کیه، و تونست یک پایان بندی خوب داشته باشه، پایان بندی که خواننده رو غافلگیر بکنه. بر اساسش فیلمی ساخته شده، همین خاطرات یک آدم کش، اما فیلم در نقاط مختلفی تفاوت‌هایی با داستان داره. هرچند همین سیره و کلیت ماجرا همینه، اما در یک سری جزئیات تفاوت‌هایی داره که حالا حتی میتونیم بگیم از یک لحاظ‌هایی فیلمش، حالا تو همون نسخه سینمایی بخوایم در نظر بگیریم، تغییرات باعث شده بود داستان بهتر بشه. اما در قالب اینکه یک داستان بخواد باشه، خود همین نسخه داستان خیلی خوب عمل کرده بود. یعنی اگر همین ها رو بدون حالا تغییرات خاصی میخواستن به فیلم تبدیل بکنن، شاید خیلی خوب از آب در نمی اومد. و دیگه هنر اقتباس به همینه که بتونی تغییراتی رو جوری در اون داستان ایجاد بکنی که بتونه در اون رسانه جدید خوب خودش رو نشون بده، در عین این که حالا به اون داستان اصلی هم وفادار بمونه. در کل اینو خواستم بگم که اگر فیلمش رو دیدید، در یه سری جزئیات این فیلم و داستان با همدیگه فرق میکنن. مثلا توی فیلمش ما صحنه هایی رو داریم مربوط به این که، یعنی ما میبینیم اونجا که این دخترش میره پیش اون شخصی که حالا راوی خیال میکرده قاتل اون شهره، و یا صحنه هایی مربوط به خواهر راوی داریم که خواهرش توی داستان میاد و اینها. اما خب اینا توی نسخه داستانی نیست، مال نسخه سینماییشه و اینها کمک کردن که اون نسخه سینمایی بتونه اون حال و هوای غیر قابل اعتماد بودنه و اینکه هیچ چیزی انگاری پایه و اساس درستی نداره و چقدر موهومه و اون حالا ابعاد توهمش رو بشه گفت بهتر نشون بده. خلاصه که این داستان خاطرات یک آدم کش یک نمونه خوبه از اینکه ما یک کاراگاه مجرم داشته باشیم، کاراگاهی که خودش همون مجرم اصلی داستانه.